این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب اینام تو بهترین سرآغاز. سلام حسن باشد. اگه محبت کنید ممنون میشم از راه رسید جان.
یه چایی داره
ان شاء الله که خوب باشید و سلامت.
تا بچه ها میان اگه کسی نکته ای رو تأملی کرده بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در رابطه با صحبت های جلسه گذشته شما در رابطه با طلب، عرض به حضور شما یه نظر میاد که یکی از رفقا که تشویقم دارن وقتی داشتیم میرفتیم از جلسه من گفتن که این طلب من در خودم احساس نمی کنم. گفتم بندم احساس نمی کنم. بعد این موجب شد که شیعه ترنگالی به من زده و شیعه خورده من برم دنبالش بینم چه قضیه یه آخه چرا برای چی؟ خدمت دوست از بزرگان رسیدیم تو این 15 روز گذشته. عرض به حضور شما که خدمت حضرت آیت الله ضیاءالدین من رسیدم. ایشون گفتیم که استاد چه کنیم؟ گفتش که تکلیف ما چیه؟ گفتیم ایشون فرمودن که شما آمدی از یک خفته‌ای میخوای که خفته رو بیدار کنه. گوینده که من باشم خودم خفتم آقا، چجوری شما رو میخوام بیدار کنم؟
ایشون گفتن.
بله ایشون فرمودن. بعد به مناسبت یاد صحبتی از مرحوم علامه طباطبایی افتادیم هر دومون که ایشون فرمودن که حتی زمانی که ما میگیم غافلی در گفتن اون کلمه غفلت، خیلی نکتهش مهمه استاد ببخشید، اما من شاگرد عزیز میکنم خدمت، در اون موقع هم غافلی، یعنی وقتی میگیم غافلی من بیدار نشدیم.
درسته.
عرض به خدمت شما که خدمت استاد نیکنام رسیدم، یه حدیثی بودش که این حدیث هم اینجا قرائت میکنم خدمتون به عنوان یه تجربه نبوی. و حالا به اصطلاح امروزی‌ها یه قرائت نبوی از خدا. جالبه که این حدیث مال همین ماه رجبه. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماد که خداوند رو فرشته ایست به نام، یا ملکی است به نام فرشته دایی. این دایی پدر برادر مادرمون نیستش، بلکه دایی با عین معنی دعوت کننده. این ملک دایی در ماه رجب چه میکنه؟ خدایی رو در آسمان هفتم فرشته است به نام دایی. هرگاه ماه رجب فرارسد در همه شبهای آن از آغاز تا بامداد این فرشته چنین ندا میدهد: توبا للذاکرین، توبا للمطیعین، توبا للمستغفرین، خوشا به حال ذاکران، خوشا به حال مطیعان، خوشا به حال مستغفران، توبا للتائبین، خوشا به حال توبه جویان. بعد خداوند میفرماد انا جلیس و من جالسنی، انا مطیع و من اطاعنی، انا غافر و من استغفرنی، الشهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی. همین تا اینجاش معنی کنم، بقیهش هم فارسی میکنم دیگه، متن عربی حدیث نمیکنم. خداوند میفرماد که اون ملک دایی میگه دست شما درد نکنه، خوشا به حال کسانی که ذاکر هستن، خوشا به حال کسانی که مطیع هستن، خوشا به حال کسانی که مستغفر هستن، استغفار میکنن، خوشا به حال کسانی که توبه میکنن. بعد خدا میفرماد، خیلی لسان حدیث تکون دهنده است استاد، من واقعا الان نمیتونم خودم نگه دارم وقتی میخوام بگم اینو، با اینکه چند بار این شنیدم از چند نفر، چند تا بزرگان شنیدم این حدیث رو، که خدا میاد میگه من اول خودشو میاره میگه من اطاعت میکنم، مطیع اون بنده هستم که فرمان بردار من باشه، انا مطیع و من اطاعنی، من همنشین کسی هستم که همنشین من باشه. اول خدا نشسته بعد میاد میگه به مندش میگه بفرم بشین. در صورت که صفت خدا کبریاییه، خدا بزرگه، مانند و مثل، آخه به من چه احتیاجی داره که من برم پیشش بشینم؟ بعد میفرماد که من میبخشم کسی که از من بخشش بخوام، من بخشندم، منتظرم از من بخشش بخوام، من رحیمم، منتظرم از من رحمت بخوام. این ماه ماه منه، این بندم بنده منه. خصوصا عبدی رو تو قرآن آورده تا آیه آخر سوره فجر که خداوند میفرماد که میگن مثلا منصوب به امام حسینه، ولی خب اینجا شخص خاص و ملاک نگرفته که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. فدخلی فی عبادی، عبادی عباد خاص خودشه اینجا، فدخلی جنتی اینجا بهشت، بهشت خاص خودشه نه به هر بهشتی. بعد ادامه میفرماد که این ماه ماه منه، این بندم بنده منه، این رحمتم رحمت منه که در این ماه گسترده کردم. هر که در این ماه مرا بخواند پاسخش را میدهم و هر که از من چیزی بخواهد خواسته اش را برآورده میسازم و هر که از من راه بخواهد هدایتش میکنم. این ماه را رشته پیوند میان خود و بندگانم ساختم و هر که بدان دست یازد به من رسد.
بله.
این انتهای حدیث بود. بعد این حدیث رو من رفتم دنبالش که ببینم چجوری تکلیف ما چیه. خدمت استاد نیکنام گفتم که از اساتید معارف دانشگان، ایشون هم خیلی ید طولا تو حدیث دارن، گفتم استاد این فرشته دایی رو چرا ما صداشو نمیشنم؟ ایشون گفت منم نمیشنم. بعد گفتم که ایشون حل این کار هست، اینجوری اصلا به شاگرداش درس یاد میده. ایشون گفت من رفتم به قول معروف سرچ کردم یه دکتر مسلمان پیدا کنم که بفهمه این دردا چیه. گفتم آقای دکتر گوش منو ماینه کن. ماینه که گفت هیچ اشکالی نداره آقا. بعد نوبت گفتیم تو خدا تو قرآن میفرماد که وفی آذانهم وقرا، تو گوش رو سنگینی. آقا گوش من سنگینی نداره. گفتم آقا سنگینی نداره، خوب شما میشنوی. گفتم پس چه صدای ملک دایی رو نمیشنم؟ گفت برو پیش یه دکتر روح.
بسیار خوب.
خب چشمم همین کارو میکردم، قلبم همین کارو کردم، چون خدا تو قرآن میگه لهم قلوب و لا یفقهون و هم ولهم آذان و لا یسمعون و هم ولهم عیون و لا یبصرون و هم. از دکتر چشم و گوش و قلب که خلاص شدیم رفتیم خدمت آیت الله حسنزاده آملی در قم. خدمت ایشون رسیدم گفتم آقای دکتر، دکتر روح.
اینا تجربیات خودتونه؟
بله بله، من بله. با ایشون با این چند نفر در میون گذاشتم.
بله بله.
خدمت ایشون رسیدم گفتم که آقا چه کار کنیم، تکلیف ما چیه؟ گفتش که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق لیست، چون درد در تو نبیند چرا دوا بکنن؟ تو که دردی نداری، احساس درد کردی اومدی پیش من یا همینجوری اومدی؟ بعد گفتش که ما همیشه عادت کردیم از خدا، ایشون آقای نیکرام میگفت، گفتش من بهشون گفتم همیشه ما عادت کردیم از خدا سلامتی بخوایم، خدا سلامتی بده، اعضا و جوارح ما سالم باشه و این حرفا اینا. ایشون گفتش که خوب بود از خدا درد می‌خواستی، چرا سلامتی خواستی؟ بعد شعر عطار رو بر من خون، کفر کافر را و دین دیندار را، ذره درد خدا عطار را، ای کرده دوا بخشی لطف تو به هر دردی، من درد تو میخواهم دور از همه درمان ها. گفتش که شما برو یه خورده درد پیدا کن که درد خدا باشه، اون وقت بیا. اینجوری که نمیشه که، اینجوری همون حرف علامه طباطبایی میشه، در حالی که من میگم غافلم باز هم غافل.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
اینی که بزرگواری بفرمایید خورده در خط عرفان عملی ما رو هدایت کنید، خیلی ممنون میشم. ببخشید استاد، سرتون درد و از جمع عذر میخوام.
خواهش میکنم، خیلی استفاده کردم. ان شاء الله که نکته ها مورد تأمل قرار بگیره، دوستان هم خدمت این بزرگان برسند، کسانی که میشناسند. خب عرض کنم که کس دیگه نکته ای چیزی داره مطرح کنه؟ که چون اول جلسات معمولا یه تجربه. بله جانم، صدا
خیلی ضعیفه،
بلنگو است که قطعه، شاید از اونجا باید پس شد. خیلی خوش آمد. بله عرض کنم که در جلسه گذشته ما در واقع هفت شهر رو که مطرح کرده بودیم و گفتیم که این دوره رو با همین مقدمات آشنایی با روش‌های معرفت شناختی انشاءالله تمام می‌کنیم و در ضمن اینها یه مقدار شما رو با احوال عارفان بیشتر آشنا خواهیم کرد. طلب رو یه مقدار گفتیم. خب در تکمیل نکته هفته گذشته که طلب یا درد
چی هستش که ما اون رو به وضوح احساس بکنیم. دست شما در بکنیم. عارفان معتقدند که طلب یک امر وجودی است، یعنی همه وجود به ذاته این درد رو دارند، منتها الا هست تفاوت مراتبه، منتها در دو شاخه. یک شاخه اونیه که تعبیر میشه به شوق، مثلا به زبان جامی جمله ذرات جهان در رقصند، پانهاده به کمال از نقصند. اون سیر تکوینی که همه چیز رو به سمت کمال پیش میبره، خود این یه طلبه. هیچ موجودی نیست که به این دنیا بیاد و این درد درش نباشه، درد طلب. منتها مراد عارف در اینجا اشعار بر این طلبه، یعنی من شعور پیدا کنم بر این که آیا طالب هستم یا نه، بلا نمیتونم خودم رها کنم از این درد، از این درد طلب. همه ی هستی، چه نبات، چه حیوان و چه انسان، یه جورایی قصرن و قهرن و فطرتن به سمت این کمال دارن پیش میرن، چه بخوان چه نخوان. به این تعبیر که چون همه ی هستی، حالا مسامحتا اجزاء حقند و حق هر روز در حال یعنی ظهور کماله. کلی اومن هو افیشن رو به همین معنا میگیریم که هیچ روز خدا مانند دیروزش نیست. خب اگر اون نیست دیگه، اون چی که در هستی هست هم نمیتونه باشه. بنابراین به این معنا همه ما همگی طالب یارن. این طالب یارن یعنی ناخواسته دارن به سمت او پیش میرن، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. پس ما کسی رو نداریم، حتی چیزی رو نداریم که درد طلب درش نباشه. به محض پا گذاشتن به این وجود، این درد درش آغاز میشه و از اون کاروان در کاروان از اون برمیان یه برهی متکامل تر میشن، باز برمیگردن به همون آرامگاهی که بودند. این سرنوشت وجوده. ما هم چند روزی در این جلوگاه حاضر میشیم و بعد برمیگردیم به همون آرامگاهی که بودیم، یعنی از یک آرامگاه به آرامگاه دیگر یه چند لحظه ظهور میکنیم. بنابراین ما نمیتونیم طلب نداشته باشیم. قول حافظ، همگی طالب یارن، چه محبوب و چه زشت. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنش. خب ولی اون طلبی که ما الان میگیم اشعار بر اینی که این درد در من چیست. گفتیم که در قالب یک داستان مولانا میگفت که مردی همیشه از خدا چیز رو طلب میکرد در سحرگاهان، بعد نمیداد خدا بهش. سالها نوشته، حدود مثلا 20 سال 25 سال یه چیز رو میخواست، خدا بهش نمیداد. بس شیطان رفت در جلد اینو گفت که خجالت بکش دیگه، اگر میخواست بده که داده بود دیگه. وقتی اینقدر گستاخ رو نباش، یک سال دو سال ده سال نداد، یعنی به صلاحت نیست دیگه، برو دنبال کارت. این مرد دل شکسته شد و اون شب بعدی بلند نشد که یارب بکنه، یارب یارب بگه. یک دل شکسته در گوشه خانه خوابش برد و اینه داستان مثنویه، خوابش برد و جبرئیل آمد به سراغش که چرا امشب تو لبیک نمیگی، یارب یارب نمی کنی. یه عشقی به گوشه چشمش آمد، گفت که خب اگر میخواست میداد دیگه، حتما لایق نبودم. بعد جبرئیل گفت من اتفاقا اون فرستاده، گفت که بهش بگو که اگر نمیخواستمت میدادمت، چون که این لبیک تو، این یارب تو این لبیک هاست. من دوست داشتم که تو همین هر شب بیای و این یارب یارب کنی و من ببینم تو جون بگیری. اگر میدادم نمیگفتی یارب رو، چون میخواستمت ندادمت، برای که تو نبری از ما. همین داستان پاولو کولو گرفته در اون قالب بسیار لطیف زیبایی که میگه در داستانی در آورده که میگه باش یک کسی با خدا قرار بست که خدایا هیچگاه هم دیگر تنها نذاریم، همیشه با هم باشیم، ای خدا خدا باش. داستان تمثل داده، تجسم داده. گفت باش و قول جدا شدند از هم کنار یک ساحلی و مرد جدا که شد یادش قول و قرار رو به چیز افتاد، به فلاکت افتاد. این مدتی خوش بود و بعد آروم آروم مریض شد و بعد فلاکت افتاد و بعد فقر و همه تنهاش گذاشتند و خیلی اوضاعش خراب شد، خیلی خراب شد. بعد از همه دل شکسته، دل مرده، گوشه به گریه افتاد و یادش اومد با خدا همچین پیمانی رو بسته، خدایا قرار بود ما رو تنها نذاری، کو کجایی، هستی اصلا یا رفتی؟ اگر تو با من این فلاکت، این همه بدبختی، کجایی تو؟ خدا ظاهر شد، گفت چرا فکر میکنی من تو رو تنها گذاشتم؟ گفت خب ببین، تو با منی، من اینقدر فقر میکشم، من اینقدر تنهایی میکشم، من اینقدر مصیبت میکشم، من اینقدر، گفت من با آدم نمیبینی منو، همین که میگه طلب رو نمیبینیم، گفت نمیبینی منو، گفت کجایی پس، چرا نیستی؟ گفت برگردیم جایی که ازم جدا شدیم. سلام، برگردیم جایی که ازم جدا شدیم. رفتن کنار دریا روی ساحل، خوب که نگاه کردن دیدن که از اونجا که جدا شدن یه مقدار رفتن، کم کم به جای 4 تا ردپا 2 تاست. گفت خوب نگاه کن اون ردپای کیه اینا؟ ردپای توی آمد خدا بون. مرد نگاه که گفت ردپای شماست. گفت فشاری که اومده عادی یا به کف پا یا مثلا بیشتر شده؟ نگاه کردید پنترش، گفت بیشتر شده. گفت میدونی چرا بیشتر شده؟ گفت نه. گفت از اون لحظه ای که تو فکر کردی من تو رو ترکت کردم، برعکس من تو رو در آغوشم گرفتم، تو از اون لحظه تو آغوش من بودی، تو فکر میکردی که من تو رو فکر ولت کردم، همه این کاری که به سرت اومد تو آغوش من بودی، من تا اینا رو کردم که یه مقدار به خودت بیای، چون خوشی در اینه که خوبه غفلته، اینجور آدم رو دور میکنه از خودش، این درد که آدم رو میسازه، این رنج که تمام استعداد رو به کار میندازه. آدم ها که خیلی خوشن خلاق نیستن، آدم ها که خیلی شادن، خیلی همه چیز دارن، واقعا نمیرسن به عمق شکوفایی. به همین خاطر عطار میگفت که درد در من ریز و درمانم مکن، زان که درد توز درمان خوشتر است. برخلاف دنیای مدرن که فکر میکنیم اگه کسی سرما بخوره بدبخته، اگه کسی مثلا نداره خیلی موجود بدبختیه، عارف درست برعکس میگه، درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد توز درمان خوشتر است، آتش عشق تو در جان خوشتر است، سوختن در عشق از آن خوشتر است. خشکسال وصل تو بینم مدام، لاجرم در دید طوفان خوشتر است. همینطور ادامه میده دیگه، درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است، و الی آخر. به هر حال اینا نکته های مهمیه که اون آقا فکر میکرد که خدا دیگه ولش کرده، ولی خدا تو بغلش گرفته بود. اونم که میگفت لبیک های من اثر، میگفت همون لبیک گفتن تو، یارب گفتن تو این لبیک ما بود، یعنی لبیک این اجابت میکنم. داستان مشهوری هم که لیلا میره به، میدونیم که لیلا خیلی مجنون رو ندید، 4 جلسه 4 بار طبق روایات، یه بار دیگه خیلی به هم ریخته بود و خیلی فشار اومده بود روش، خیلی داغون شده بود، رفت پیش یک چوپانی، حالا روایتی که گفتن، گفت یک فکری با حالم بکن دیگه، دارم میمیرم. مخصوصا شنیدم ازدواج کرده با عبدالله ابن سلام، کمر مجنون شکسته شد با این واقعا ازدواج لیلی. بعد کسی هم اومده بود به اصطلاح انتریکش کرده بود که من نگفتم که خانم‌ها وفا ندارن، تا کسی دیگه نیامده تو در ذهنشی. او اگر داستان رو دارم عرض میکنم، او اگر به یاد تو بود که ازدواج رو میکرد که مجنون خیلی در هم شکسته، گفت واقعا ازدواج کرده؟ پس اون همه عهدها و پیمانها، اون همه فلان، اصلا مرد در خودش، مرد. ولی خب میدونید که لیلی هم در واقع ازدواج نکرد با عبدالله ابن سلام، ازدواجش، ازدواجاندنش اگه بتونم ترکیب بسازیم، ولی یک آن به عبدالله ابن سلام هم دل نداد، حتی یک لحظه. و اما عبدالله مرد روشنفکری بود، مرد فهمیده بود، وقتی دید که همه به هر حال وجودش با اونه، گفت تو چرا اینجوری با ما، مگه من تو رو به زور آوردم اینجا، مگه من تو رو فلان. به هر حال گفت نه، گفت داستان میدونین دیگه، برو. و طلاق گرفت، ولی به مجنون خبر نرسیده بود. وقتی به مجنون خبر رسید، بعد در هم شکسته بود، بخوام برم ببینمش، خب از خودش بشنوم که چجوری من میکشن تو رو. دیگه اینقدر ضعیف شده بود که پوستی فقط مونده بود، وصف حیوانی ازش رفته بود و حیوانات آزارش نمیدادن، مثلا شیر، مار کار بهش نداشتن. اگه اون خوی حیوانی انسان از بین بره، با حیوانات میتونه خیلی راحت ارتباط برقرار کنه. گفت چه بکنیم؟ خلاصه قرار شد که یک گوسفندی رو بکشم، پوستین گوسفندی تن مجنون کنم، به گوسفندا بره توی آغل اون گوسفندا بخواب و شب اونجا باشه و صبح بره لیلا رو ببینه. داستانشو میدونید دیگه، من خلاصش رو میگم. بعد این کار رو کرد و صبح رفت به خانه لیلا، دید که لیلا داره آش میده، همه مستن منتظر آش. من یه اون لنگ فقط دورش واقعا نیغلون شد و یه لنگ دورش شد، یک کاسه برداشت رو رفت تو صف، رسید چشم در چشم لیلا، کاسه گرفت، کاش بده، زد کاسه رو چیکار کرد؟ شکست. گفت برو. تازه خلق متوجه شدن که این لیلا دختر آروم، خانوم، مظلوم، چرا اینقدر عصبانی شد؟ چه که اصلا اینجوری نبود. برگشتن به این نگیده، این مجنونه که این حالت در اومده. باز دوباره شروع کردن مسخره کردنش. اون ضرب المثل معروف اینجا درست شد، گفتن که اگر تو رو دوست داشت دارم آش برد میداد دیگه، تو هم مثل بقیه نعمت میرسیدی. عارف اینه، اینجا که مرفا اینجا شو گرفتن که به جای اینکه مجرور هم مثل بقیه بگه اگر من خدا دوست داشت به این نعمت میداد، اگر من رو فلان و فلان، چه کرد؟ این جمله معروف و درخشان رو گفت که چی؟ اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ نه حال نشده. خب این نکته مهمی ها واقعا، آیا مثلا حقیقت توجه نعمت دادنه؟ یعنی آیا کسی که خدا دوستش داره بهش نعمت میده؟ همین بلایی که شیطان بر سر یعقوب آورد، بر سر ایوب، خدا به ایوب گفت که خب منم جای تو بودم خدا رو دوست داشتم، چی نداری؟ چی نداری؟ انواع ثروت، قدرت، مکنت، حیثیت، شهرت، همسرهای خوب، فلان فلان فلان، تو چی، برای چی خدا تو رو، تو خدا رو نپرست؟ گفت من برای اینا نیست که خدا رو دوست دارم. و اون بلاها رو سرش آورد، فرزندانشو گرفت، اموالشو گرفت، نعمتاشو گرفت، حتی جسمشو گرفت، یعنی بیمارش گرد شدید. شیطان میگفت تو هنوز مثلا بچه هم داری، بچه هاش مردن. گفت هنوز به خاطر که سالمی خدا رو تیم سلامتش هم گرفت خدا ازش. نه، این شیطان همیش میزد تا جایی که میگن دیگه کرم بدنش کرم کرده بود، کرم افتاد، گفت نرو بر نداریم، نه سهمشون جسم منه، خیلی حرفا. و تنها چیز که برای همسرش مونده بود که خب تا این باشه بازم تو همه چیز از دست داده بود، مال، بچه ها، ثروت، حیثیت، اشعر برونش کرده بودن. گفتم این مورد واگیرداره، تو انداختنش توی بیغوله واقعا ها. بعد گفت خب به شیطان گفت خب بازم این خانم هست که تا این هست ما هم باد کاری کرد که این خانم رو فرش نون، داستانش معروفه دیگه، براش نون بیاره، گرسنه بیچارهشون کرد، داستان درده بیچارهشون کرده بود. بعد این خانم موهای خیلی بلند و زیبایی داشت، از بیچارگی موهاش رو داد بریدن که با پول اونا نون بگیره. و شیطان این در چشم ایوب چه کرد؟ یه نوع خیانت جلوه داد که این رفته پشت سر تو خیانت کرده. ایوب از اونم برید و من اونجا این آیه رو به زبان آورد که رب اینی مستنی از زر و انتر هم راه امین. بازم نگفت که خدایا مثلا فلان، خدایا من دیگه به ته زر امین دیگه خیلی آسیب دیدگی، مستنی این منو در بر گرفته، لمسم کرده، نابودم کرده این زیانها و انتر هم راه امین، بازم هر چی تو میخوای. اونجا شیطان به زانو در اومد که به قول سعدی تنگ چشمان نظر بین بکنند، ما تماشا کنان بستانیم. خیلی ممنون شاید. ما تماشا کنان بستانیم، یا خلاف مروت و بدکولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. این خب حالا واقعا این طلب، یعنی این چقدر طالبه اینی که این حس در تو قوی باشه، یعنی چون خیلی خوبم خدا رو دوست ندارم، دوستش دارم و الاخر. حالا امروز میخوام در مورد جمع نه، این در واقع امتحان روحی برای ایوب. آره دیگه، امتحان روحی برای ایوب که خدا میخواست در میزان اخلاص این رو امتحان کنه که این چقدر واقعا خالصان خدا رو دوست داره، واقعا مخاطر نعمت هاست. مثلا یوسف هم چیز داره دیگه که در زندان اون دعا رو میکنه که اینجا برای من بلان. اینا در این حال جنبه تعلیمی هم داره مردمان، یعنی این مردم مثلا سلیمان هم خب همه چی داره ولی به خاطر داشتهاش خدا رو دوست نداره، به خاطر بوده هاشه. اون چی که امروز در روانشناسی مدرن میگیم چی؟ داشتن یا بودن. آدم ها به میزانی که هستند آدم هم ندارند، خیلی فرق است بینید که من میگم خانم تو چی هستی یا چی داری. مثلا از شما میپرسم، شما فرض کنید که مثنوی مولانا رو خوندی، شما میگی دارمش. میگم شما کارشناس الهیاتی هستی، میگی مدرکش رو دارم. من سخن از نمیگم تو چی داری، من میگم تو چی هستی. هرچی آدم درونش کوچکتر میشه توجه به داشتهاش بیشتر میشه، و هرچی درون بزرگتر میشه توجه به داشتهاش کمتر میشه. و الان اینکه از بدبختی های جامعه ما، مردم ما، اینی که به جای اینکه بگن چی هستن میخوان به همدیگه اثبات کنن که چی دارن، به هم به دوربرت نگاه کنیم ریشه چشم هم چشمی ها. خب آره دیگه، ارزش گذاره معیارش عوض شده. یعنی در مثلا 30 سال قبل اونجا چی هستی تو، یعنی تو چقدر سهم داری، چقدر ایثار میکنی، چقدر میفهمی، چقدر عشق و فلان و فلان. حالا اول که نگاه هممون اینجوری، نه من هم اینجوری هم، نه که فقط بگم هممون نگاه میکنیم به طرف کفشاش چقدر میارزه، از اول لباسه، خونش، ماشینش، کجا زندگی میکنه، فلان فلان. ناخواسته اینا اثرات تمدن کاپیتالیسته، کاپیتالیسمه. وقتی ماده چشم رو بگیره آروم آروم معنویت میره بیرون. یعنی دین و عرفان و هنر سه تا امر کیفی هست. یعنی دین اصلا امر کمی نیست، خوب دقت کنین، دین امر کمی نیست، همینه که پیامبر میفرماید که یک ساعت تفکر بهتر از 60 سال عبادته. یعنی چی؟ یعنی آدم اگر یک ساعت درست یک حقیقت دین رو بفهمه بهتر از اینکه 60 سالی خم و راست بشه و نفهمه. عرفان هم امر کیفیه، ولی در جهان مدرن کیفیت تبدیل بشی میشه به کمیت میشه. یعنی وقتی میگیم طرف عارفه، میگیم مثلا ریشاش چجوریه، از این بلنداست یا کوتاست، مثلا لباس چی میپوشه، مثلا کجا درس خونده، مثلا چه مدرکش چیه، و همچنین هنر. خب یک کتابی هست آقای رنگنان نوشته اون سالا قبل به نام سیطره کمیت و علائم آخر الزمان، که میگه جهان مدرن آروم آروم کیفیت رو اصلا از زندگی انسان بیرون میکنه و به جاش کمیت رو خواهد نشوند. و آروم آروم شما الان علم رو در ایران بهترین نمونش دانشگاه های ما هستن، که ما میگیم دانش چقدر رشد کرده، بعد رشدش میگیم چیه، چقدر دانشجو داریم، بعد میگیم چقدر استاد داریم. خب بعد شاخصه این که رشد کردیم چقدر مقاله تولید میکنیم. خب اینا به درد چی میخورن؟ همه این مقاله هایی که تولید میکنیم، دانشجویانی که میان، استادی که هستن، یه دونه کتاب مثل مثلا تمام این 30,000 استاد ادبیات و دانشجوی ادبیات و الهیات و اینا، یه دونه کتاب مثل فروزانفر میتونن بنویسن؟ واقعا نمیتونن. اینا همش رو هم دیگه جمع کنیم، یه تفسیر مثل همه حوزه علمی قوم میتونه یک تفسیر مثل علامه طباطبایی بنویسه؟ 10 برابر شدن طلبها، 100 برابر شدن. چرا؟ چون کم کیفیت تبدیل، یعنی فضیلت تبدیل میشه به چی؟ به سرمایه. و دیگه آدم ها هم چی میشن؟ فضیلت مداری رو تبدیل میکنن به. خب این چند تا چیز داره، چند تا دلیل داره که باید بسنجیم. هر کسی ولی از خودش شروع کنه، از خودش شروع کنه، که همین که اینجا آمده یکی از راهاشه. فقط همین که اینجا داری میای، یعنی با اونی که در دانشگاه میگیری بسنده نمی کنی، و با اینم نباید بسنده کنی. باز گسترش رو در خلوته، اون خلوتی که من اول جلسات میگفتم منظورم همین بود دیگه. و آروم آروم علی رغم این موجی که دنیا رو داره میبره به سمت این کمیت مداری، آدم کیفیت برای خودش حفظ کنه. یعنی اگر همه مردم میگن که عشق چیز بدیه، تو برای خودت عشق رو نکشی. اگر همه مردم وقتی میگن نفر احتیاج به کمک داره، میگن ولش کن بابا چیکار داری، تو کمکش کن، راهش نیست دیگه. الان مظاهرش رو میبینید دیگه، مثلا تو اروپا، من تو لندن یه بار داشتم رد میشتم، یه نفر جوانی مثلا 37-38 ساله از مغازه اومد بیرون و همینطور دراز در دراز تو خیابون افتاد و مرد. من خب غریبه بودم اونجا، هی میخواست برم جلو بگم الان به گردن من نفته، خب من نمیتونم درست بینه حالو کنم که چیه. هی انگلیسی رو گفت، هی مثلا حالت اینجوری که تا همه نیم ساعتی واقعا معطل، تا زنگ بزن آمبولانس بیاد، شاید کسی مثلا استاد بود برای یک مقدار نفس بهش میداد و فلان میرسید. حالا اونجا مثلا به من ربطی نداره این مشکل، این جمله این مشکل تو، این دیگه مشکل تو تجسم این تفکریه، که در حالی که تمام اسلامی که اگر همسایه تو گشنه باشه اسلام تو درست نیست. از دروی چی رد شیم؟
این بچه فالفروشی، یعنی من هر بار میبینم تا یه روز رو درگیرم دیگه، الان سعی کردم که واقعا هم
نه، اونا آلت دستن، اونا فقر واقعی نیستن، اونا آلت دست، ممکنه توشون واقعا فقیر باشه، ولی اونا آلت مثلا درآمدزایی برای بعضی هست، اونا رو مهم نیست. خب اون بدبختیه که منظورم اونم باید کمک بشه، باید جمع بشه، حرفی در اون نیست. منظورم اینه که تا جایی که میتونی، یعنی تا جایی که آدم میتونه، حالا ممکنه بگه اصلا نتونه، من اصلا مشکل، وقتی نه این جمله که مشکل توه، خب حدیثه که دیگه پیامبر میگه اگر مسلمانی بشنود که یک مسلمانی دیگه میگه یا للمسلمین، یعنی کمک هم کنید و کمکش نکنه مسلمان نیست، اسلام از قلبش میره بیرون. خیلی حرفا زنم. بله شدن و هستن که هستن. بله 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 متاسفانه. خب جالبه که این تو کشور خارج هم به این شدت باز نیست، به این مقداری که الان ایرانی ها افتادن تو خطا. بله خب متشکر جناب آقای ممنون، خواهش میکنم. حالا وارد مرحله بعدی بشیم که معرفت، این مرحله دوم. چون بفرمید چرا؟ نه نه، اون مراد نیست که آدم بیمار روانی باشه همش مازوخیست باشه بقول روان شناسان. نه، بقول آبا طاهر پسندم اون چرا جانم پسندد. ها؟ من اونو دوست دارم که تو دوست داری، نه اینکه حالا من اگر خوش بودم که خب چه ایراد داره، ولی اینکه ذهنیت همین باشه که بغل بدبختیه، درد بدبختیه، این منظوره. نه، من اون پسندم اون چرا ترک اختیار خود بکردم تو برای اختیار اونش میخواد. خب اما معرفت مرحله و مرتبه دوم از اون مراتب هفتگانه است که یک بار دیگه اون ابیات رو اگه بخونیم، کسی داره هفت شهر رو کسی آورده با خودش، گفت هست وادی طلب آغاز را. برای که بعضی اوقات دوستانی که نبودن بدونن هفت مرحله چیه، آورده خانم بفهم. خانم
گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی در گه است. و نیامد در جهان زین راه کس، نیست از فرسنگان آگاه کس. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است زان پس بی کنار. پس سیوم وادی است آن معرفت، پس چهارم وادی استقنا صفت.
نشد. پس سیوم وادی است آن معرفت،
پس چهارم وادی استقنا صفت. هست پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعبناک. هفتمین وادی فقر است و فنا.
هفتمین وادی
فقر است و فنا. بعد از این روی روش نبود تو را. چون نیامد باز کس این راه دور، چون دهندت آگهی ای ناصبور.
خب بله ممنون. در این هفت شهر عشق عطار اگر نگاه بکنید، عشق مقدم بر معرفت اومده. گفتیم در برخی از وادی ها، یعنی وادی شناسی ها، معرفت مقدمه بر عشق. این دو تا تقریبا یکی هست، یعنی از این ور اگر نگاه بکنیم عشق موجب معرفت میشه، اگر از اون ور نگاه کنیم معرفت منتهی به عشق میشه. دو تا رویکرده در واقع، ولی تفاوت ماهوی و ذاتی ندارن. این دو تا رو میخوام امروز این مقدار در موردش بحث بکنیم. از معرفت شروع میکنیم که گفتیم معرفت حقیقی منجر به عشق عمیق ماندگار میشه. اون چی که گفتیم دکتر شریعتی میگه چی؟ دوست داشتن. یعنی دوست داشتن رو ایشون معادل میگیره با معرفت تدریجی و عمیق، در حالی که عرفا عشق رو معرفت شدید قلمداد میکنن و میگن که العشق هو محبت مفرطه، عشق محبت افراطی است. شریعتی میگه برعکس، معرفت اون در واقع عشق کامل و به نهایت رسیده است. بعد ما گفتیم مثال میزنه عشق رو، میگه بین عاشق و معشوق مثل روشن شدن لامپ در تاریکیه. وقتی وصل رخ میده عاشق و معشوق با هم دیگه احساس بیگانگی میکنند، ممکنه هم احساس بیگانگی نکنند، ولی شانس حادثه است. همون که سهراب سپهری هم به زبان دیگه میگفت که بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است. عشق در این نگاه حادثه است، ممکنه خوب بگیره و پیوند بخوره با هم، ممکنه هم است با لامپ اتصال و وصل کاملا عاشق و معشوق همدیگر رو میبینند، چون عشق در یک فضای تاریک رخ میده، چون شناختی ازش نداری. بعد که وقتی وصل رخ میده تو قشنگ رو میبینی. بعد این همونه، مثلا واقعا همون رو میخواستم اینه. اگر شانست گرفته باشه در ازل در اون عالم زر اون روح با تو پیوند خورده باشه، معشوق تو همونیه که تو میخوای. ولی اگر اون پیوند ازلی نباشه، عشق خودش ماهی عذابه، بزرگترین عذاب. به قول شیخ احمد غزالی خیلی بیت عجیبی داره، خیلی بیت، من به دانشان دکتری الان 3-4 هفته است گفتم اینو فکر کنن، هنوز نتونستن نتیجه برای این بیت احمد غزالی بیارن. میگه ولیکن دوستی چون به غایت رسد، ولیکن هوا چون به غایت رسد شود دوستی سر به سر دشمنی، ولیکن هوا چون هوا این عشق، ولیکن هوا چون به غایت رسد، عشق وقتی به غایت خودش میرسه شود دوستی سر به سر دشمنی. این یکی از عمیق‌ترین به نظر من و عظیم‌ترین تئوری‌های روانشناسی عشق در دنیا است، نه فقط در فرهنگ ایرانی. چطور ممکنه عشق در نهایت خودش به دشمنی کامل برسه در وجودها؟ این چه تئوریه که عرفای ما مطرح میکنن؟ بله، احمد غزالی میگه اینجا ما مطلقا نمیخوام مجازی و حقیقی رو مطرح کنیم، میخوام در مورد حقیقت عشق بعد بی این که بگیم الهی یا انسانی، در اون سوانح العشاق فصل 9 یا 10. خب حالا روش فکر کنیم. خب درسته، ولی حرف احمد غزالی رو با دوش تحمل کنید. بله آره انشاءالله. آخه آقای شما بفرمید میخواید میگذید. از نظر محمد غزالی میفرمید کلی میفرمید، یعنی در باب اون بیت میفرمید کلی. وصال همونطوری که از مراحلش باشه، نه صرفا وصل. اونجا البته احمد غزالی فلسفه بسیار بسیار متعالی در مورد عشق داره، اگر با اندیشاش آشنا نباشید ذره سخته. فعلا من خواستم مطرح بکنم که شما میدونید که سوانح العشاق غزالی رو دو سه تا شهر گنده برش نوشتن، از جمله یکی عراقی، یک کتابی داره به نام لمعات که بر شیوه همین سوانح هستش، این مدار بازترش کرده، و جامعه کتاب گنده داره در شرحی به نام اشعه اللمعات که بازم واقعا نتونستن حل کنن این جمله سوانح. احمد غزالی این کتاب کوچک سوانح العشاقش این یک چیز کپسولی انرژی متراکمه درش، یعنی هر جملهش رو باید ساعت ها روش فکر کرد. خودش میگه من بسیار موجز گفتم و این رو به اشارتوار زواب بیان اشارت و اشارت بیان اصلا باز نکردم، و همین خاطر این بیتی که عرض میکنم خیلی بیت سنگینی و دوزنتون باشه که چه معنایی میده. باز از مرحوم دکتر شریعتی مثالی براتون بزنم، از مرغ مثال میزنه، مرغ برای که همین تئوری رو حلش کنه، البته به زبان خودش میگه شما مرغ رو در نظر بگیرید، مرغ وقتی که تخم میکنه، کرش میگن، کرش میگن چی میگن؟ کرچه که رو تخم میخواد بشینه، یه کرچه، آره رو تخم میشینه 21 روز، 21 روز اینجا میشینه. بعد که این جوجه‌هاش در میان، این مرغی که تا دیروز کیش میکردی فرار میکرد میدوید، چنان شجاع میشه، چنان غیرتمند میشه، اگه کسی گربه یه چیزی به سمت جوجه‌هاش بره واقعا حمله میکنه، واقعا حمله میکنه به سمت دشمن. خب دقت کنید، یعنی اونقدر این محبوبش رو، بچه‌هاش رو دوست داره که جون فشاندن اولین چیزه براش. خب اما همین عشق، عشق به جوجه ها چند وقت که میگذره اینجاش چنان تبدیل به چنان نفرتی در مرغ میشه که مرغ این جوجه رو به حد کشتن و مرگ میزنه که بره و میکشدش به حد خود. چیز عجیبی این قضیه. حالا بعضی روانشناسا گفتن مراد مرغ اینه که اون روپای خودش وایسته از دور شه، مستقل شه شخصیتش، یعنی تحت حمایت محشوق نباشه دیگه، مثل مادر مثلا در بعضی خانه ها دختر از 18 سالگی پسر بیرون برو روپای خودت وایسته دیگه، مثل عقابی که پروازش میده. ولی این حل نمیکنه قضیه را، این حرف احمد غزالی که ولیکن هوا چون به غایت رسد شاید دوستی سر به سر دشمنی، باید یه تفسیر رو شاید دقیقا فکر کنیم و بعد نتیجه. خب که یعنی از شد اینو گفتن عرفا که سجده، بعضی از عرفا گفتن به همین خاطر عین الغزات، حالا چون جمع خصوصی عرض میکنم، عین الغزات میگه که سجده نکردن آدم شیطان بر آدم نه از غایت مثلا دوست نداشتن خدا و استکبارش باشه، از شدت محبت او بود که میگفت جز تو رو من کسی هر چی میخوای بلا سر من بیار، من جز تو به کسی سجده نمی کنم، فقط تو رو دوست دارم. و به همین خاطرش میگه سید الموحدان، به شیطان میگه، میگه سید الموحدان عالم ابلیسه، و به همین خاطرم به دار زده شد، یعنی که به آتش سوخته شد که از دلایلی که چیز کردن. البته اصل حرف مال حلاجه، از حلاج رسیده به بقیه. خب برای که این میگه رقیبمه دیگه، این اومده من تو رو از من گرفته.
آخه کسی که یه
نفر
دوست داره،
محبوبش دوست داره. خب این یک تئوریه. نه. یعنی اصلا غیرت اینه، همین دیگه، از نظر عرفانی غیرت عدم تحمل غیر در حضور محبوبه. که از حسن بصری پرسیدن که خدا هست گناهی رو نبخشه؟ گفت خدا همه گناه رو میبخشه. الا یک گناه که در قرآن اومده، کسی که به خدا شرک ببرزه. یعنی چی؟ یعنی برای او محبوب دیگه در کنارش برای خودش درست بکنه، منظور از شرک اینه دیگه. بعد جالبه ها، این خیلی نکته جالبیه که میگه شما خانوم هم که جلوی الهی درشون زیاده، هر بلایی شما از سرش در بیاره جلو میبخشدش الا حورو. مثلا خیلی خطا رو میبخشن، ولی این قضیه که میاد اصلا عقل و دل و همش انگار نابود میشه. دیدید دیگه، مثلا تا دیروز اصلا میمیره برای اون، حالا امروز ببینید که دیگر دوست داره این. چه خب این همونه که تا دیروز تو مثلا چی شد، مثلا یه خطا کرد دیگه. نه نگاه، یک دفعه حسن بصری میگه این دلیل برای این که یک روح الهی در مثلا بعضی عرفا میگفتن نه اینا به هر حال یه جور دیگه، یعنی معرکه آراست این قضیه، واقعا معرکه آرا بزرگه. این که خب شیطان، بعضی عرفا باز خانم در جواب شما گفتن که اگر واقعا ابلیس خدا رو، شیطان نگیم ابلیس بگیم بهتره، چون شیطان اسم عام برای همه، ابلیس اسم خاصی برای اون، یعنی هر شیطانی ابلیس نیست، یادتون باشه هر شیطان ابلیس بس. آره در به یک نظر، آره چون بحث واسه که آیا ابلیس از جنس فرشته ها بوده خلقت جداست، بعضی ها میگن از جنس فرشته ها چون در ردیف فرشته ها آورده اون رو، بعضی ها میگن نه خلقتشون گفته از ناره از آتشه، فرشته آتش نیست نیست. به هر حال عده گفتن که اگر واقعا ابلیس، چون پیامبر میگه از لبه ظرف شکسته آب نخورید چون در اونجا شیطان، این شیطان اون شیطان نیست، این یعنی میکروب، یعنی کثافت، هر شیطانی ابلیس نیست، ولی اونی که سرکشی کرده اون ابلیس. و ابلیس هم در لغت عرب به معنی چیه؟ به معنی ناامیده. سرش بلسه یبلسو، وقتی میره بابا افعیل، هر چیزی که بابا افعیل و افعول میره در زبان عربی یعنی خیلی زیاد، مثل اعجوب، مثلا اعجوبه که میگن مردم، یا همین ابلیس افعیل یعنی بسیار ناامید، کسی که دیگه از رحمت حق ناامید شده. عرفای میگن چی؟ میگن که اگر ابلیس واقعا خدا رو دوست داشت، یک عاشق امر او رو بر خواست خودش ترجیح میده. مثال میزنم، تو این نفر خیلی دوست داری، همین داستانی در مورد آدم و حوا میگن، حالا امروز بحث کناره میکشه، در مورد آدم و حوا میگن، میگه مثلا یه مردیه یه خانم رو خیلی دوست داره، بعد اینا به یک مصیبتی گرفتار شدن، این مرد به این خانم میگه که تو مثلا خیلی من میگه خیلی تو رو دوست دارم، میخوام برسم به خدا و ابلیس. بعد آقا میگه که تو امروز به خاطر من خلاف کن. خوب دقت کنید، این خانم اینجا ایستاده، این مرد میگه تو من میگه که یا عکسش کنیم، مرده خانم به مرده میگه اگه من واقعا دوست داری برای من خلاف کن، اگر خلاف کنه اون میگه که خب پس من خیلی دوست نداره این کار است، اگر خلاف نکنه خب میگه پس حرف من از زمین انداختی، باید چی کار کنی وسط؟ میگن آدم در قصه آدم و حوا دچار همچین بلیگه شد دیگه، شیطان رفت حوا رو وسوسه کرد که آدم خدا رو بیشتر از تو دوست داره. خوب دقت کنی، گفت اگر که خدا تو رو بیشتر از همه دوست داره امتحانش کن آدم رو، بگو من رو بیشتر دوست داری یا خدا رو. خیلی قصه جالبی ها، قصه است دیگه، حالا اینو بعضی مفسر آورده، خیلی تفسیر واقعی نیست ولی قصه است. بعد اومد تا پیشش گفت که تو من رو بیشتر دوست داری خدا رو، گفت تو رو؟ گفت واقعا؟ گفت اگه من از این میوه بخور، گفت خدا گفته نخور، حالا عم ظاهر میشه بین فرمان خدا و فرمان حوا، کدوم آدم رعایت کنه؟ اگر نخوره حوا ازش رنجیده میشه، اگر بخوره خدا ازش رنجیده میشه، چیکار باید بکنه؟ این تراژدی اینه که فلسفه مسیحی اصلا دنیا بر همین اساس ریخته شده که همه ما تاوان چی رو داریم میدیم؟ اون گناه اولیه که آدم نو کرد، همه ما، فقط یک نفر تونسته این مقدار بار و گناه رو از دوش ما برداره، مسیحی که با بردار رفتنش و فلان و فلان. و شیطان هم حالا میگن همچین مصیبتی براش گرفتار شده که از یک طرف خدا میگه که، قبل از اینکه بگم یادم نره که یک کتابی هست، رمان دو تا ترجمه ازش شده، حتما بخونیدش، به نام تورنبرد یا پرنده خارزار. این یکی از خواندنی ترین کتاب های رمانی که من خوندم، فیلمش هم در اومده، سلق فیلم هم ازش هست، دو تا ترجمه ازش شده، یکی پرنده خارزار، یکی مرغان شاخسار طرب، یکم تورنبرد هستن. این کتابشو بخون، فیلمش هم خوب، البته خانم یه نویسندش، فکر میکنم داستان خودشه. بسیار نکات روانشناسی جالبی داره این کتاب. یک خانم یه به نام مگی که این عاشق کشیش میشه، کشیش هم عاشق اون میشه. خود تای ماجرا خیلی داستان قشنگ، خیلی زیباست. کشیش حق ندارن ازدواج کنن دیگه در فرهنگ مسیحی. حالا عشق این دختر چنان وجود اینو غفور کرده که یا با تمام سنت های کلیسا رو زیر پا بذاره با این ازدواج کنه، یا از عشقش دست برداره. بعد جمله اون خانم بهش میگه، میگه بین من و خدایی که رو انتخاب کن. سخت ها، تراژدی زندگی ما دیگه. تراژدی یعنی چی؟ یعنی کاری که قهرمان در هر دو صورت بدبخته. اصلا تایه تراژدی اینه دیگه، قهرمان انجام بده بعد بیچاره است، انجام نده بیچاره است. چرا بهش میگن تراژدی یا تراژیک؟ همین دیگه. مثل مثلا رستم و اسفندیار میگن تراژدی است، برای همین دیگه. رستم هایی بحث کناره میکشه، رستم در اونجا کسی آمده دستش رو ببنده، نبرش پیش پادشاه گشتاست، میگه یا به جنگ با من، اسفندیار بهش میگه، یا دست بسته بریم پیش پادشاه. رستم رو هیچ چیز نتونست به زمین بزنه، ولی به تعبیر امروز این درخواست اسفندیار تنها موردیه که رستم رو کشنده به گوشهی که سرش رو به دیوار میکنه و گریه میکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگر با اسفندیار بجنگه، اسفندیار تجسم نیروهای الهی در زمینه، مقدسه، روینتنه، اصلا نماینده خدایانه، چیکار کنه با این بجنگه؟ اگر نجنگه تمام حیثیت زندگی 550 سالش از بین میره. تمام زندگی رستم به دست آوردن چی بوده؟ نام، خوشنامی، پهلوانی. چیکار کنه واقعا؟ واقعا بیچاره میشه رستم ها، به گریه میفته، زاری میکنه که هی میره التماس میکنه بشین که مثلا دست بردار، بیا با هم صلح کنیم، التماس میکنه. بعد یه دفعه دیگه آخرش عصبانی میشه و اون داست و صحنه پیش میاد. حالا این تراژدی ها مثل هملت چیکار بکنه؟ هملت تراژدیه دیگه، مثل اوتلو، مثل مکبث، مثل رستم و سهراب، همین تراژدی های عالم. چرا تراژدی ها تو دل ما اینقدر جاودانن، اینقدر قوی هن برای ما؟ برای که آینه سرنوشت خودمونن. در بعضی جا بکنم بعد نکنم. حالا داستان تراژیک شیطان و آدم و حوا هم چه حالتی رو داره. اون ابلیس واقعا اگر از اون ور از دید عارفانه نگاه کنیم و نه دید این ور، یعنی در این داستان دید فقهی و دید عرفانی کاملا با هم در جنگن ها. یعنی یکی از دلایلی که بعضی علما مثنوی رو نجس میدونن، ما گستاخی داشتیم در حوزه علمی مشهد، این خیلی آدم پاک و بزرگی بود، بعد این وقتی میومد تهران، میرزا جواد تهرانی اسمش رو این دادم، امام از رو صندلیش بلند میشد، میشد رو زمینش رو خودش میشوند، اینقدر آدم پاک نهادی بود. استاد ما بود، هر موقع ما میرفتیم درسش تموم میشد، عجیب بود که این کفشه همه طلبه رو جفت کرده و تو شکلات گذاشته بود. ما نمیدونیم کی این کارو میکردی، هر چی هم دقت کنیم کی کفشه رو جفت شکلات میذاره، نتونستیم کشف کنیم. بعد همین آدم که اینقدر عظمت داره، اینقدر یک کتابی نوشته به نام عارف صوفی چه میگویند، و 112 تا دلیل آورده که همه عرفا کافرند، اما از حافظ، مولوی، فلان و فلان و فلان، همش. بعد مثنوی که میخواست برای ما مثلا بگه بدآموزی داره، دست به مثنوی نمیده، دستمال میده خونه مثنوی، با دستمال عرق میزد که دستش که عرق داره نجس نشه. خب این مثلا اینونه، این دید با اون دیدی که مولانا در اونجا داره که مثلا شیطان فلان و فلان و میگه فرعون و اینها مشخر یک مشیتن، ابلیس هم نقشش رو داره بازی میکنه، خیلی ندیدی قاطی نکنید تو ذهنتون ها. ضمن این که اون نگاه هم بد نیست، یعنی این باید نباید باعث بشه ما فکر کنیم نگاه فقهی یه چیز ظاهریه بده، نه اصلا اینجور نیست، چون اونی که دینو داره نگاه میداره نه عرفان. آره خب حالا از اون جهت ممکنه. در حال اینا مباحث سنگینیه که بعضی وقت ممکنه مثلا اشتباه بشه. در ببینید من مثالی که پیدا کردم این که به هر حال این کلیساست که مسیحیت رو نگه میداره نه روح عیسی، این شعائره که دین رو نگه داشته نه باطنش. یعنی اگر مسجد نباشه، نماز نباشه، همین حلال و حرام نباشه، دین نمیمونه. برای چی؟ برای چی؟ شما تخمه رو در نظر بگیری؟ تخمه رو برای زردش میخوری یا پوستش؟ برای زردش. ولی اگر اون پوسته نباشه زرده میمونه؟ اصلا شکل میگیره؟ جانم؟ آها شاید، ما نمیگیم شاید، این هم باز جنگ تراژیکه. اگر کسی بتونه جمع کنه خیلی خوبه، ولی معمولا آره این خیلی سه. یعنی این نکته ایست که واقعا باید روش فکرها بکنیم که فقه اون پوسته است. یعنی اگر مسلمان ها مثلا دور هم جمع نشن، نماز نخونن، مسجد نداشته باشن، روزه، ظرف دی سال اسلام دیگه نخواهد بود، چون که بسیار فرقه ها که هویت سازی نمی کنن از بین میرن. اما در این حال این پوسته اصل نیست، این پوسته هدف نیست، این پوسته مقصد نیست، زرده هست مقصده. یعنی یک کتاب نوشته اریک فروم به نام مهاجرت یا هجرت، و اونو اگر من دعوت میکنم بخونید که چرا حضرت موسی خودش رهبر تشکیلات قوم یهود نمیشه و اونو واگذار میکنه به هارون. شما اگر نگاه کنید موسی هرگز رهبر تشکیلات نیست. نه اون که ظاهرش قضیه است. خب بگذاریم نکته ها اینجاست، چون فولاد تیز گر نداری تو سپر از ما گریز. واقعا سخته و این راه حلی که من پیدا کردم به نظر من، من البته خبر خوب شما بدم که پریروز این هفته قبل رفتم به ناشر، دیدم که کتابه رو داره ظاهرا آماده میکنه، رمانه رو، بعد پنج سال مثل که یه دوستی من داشتم میگه آدم پنج سال منتظر کتاب باش درم یاد، مثل مادر مونه که بچه تو شکمش مثلا مرده، بعد میگم بازم مثلا حامله شکلا میگه بچه مرده تو شکم درم نیومده. همچه حالتی پیدا میکنه آدم، با همه همچه حالتی رو داریم الان. پنج سال، هی سال دیگه، سال دیگه، سال دیگه، سال دیگه، و همینطور حالا مادر امسال بچه بزن یا بیاد و اون داستان اونجا به صورت سمبولیک ما مطرح کردیم که راه حل این قضیه چیه، جنگ بین ظاهر و باطن و عرفان و مثلا شریعت و فلان و فلان به صورت سمبولیک. البته خب حالا اونجا انشالله بخونید که راه حلش چیه این قضیه، که چیکار باید کرد. آینه های خندان امیدوارم در بیاد دیگه، قول داده با من هم مثل شما قول داده که در بیاره. هرمس جان نه آینه های دردار نه، امیدوارم که در بیاره. خب هی بحث امروز نمیدونم چرا یک کش میاره. خب به هر حال این دوتا مقوله یعنی عشق و معرفت در واقع مثل سکه دورویه هستن، از این رو نگاه میکنیم میشه عشق، از این رو نگاه میکنیم میشه معرفت، فرقی ندارن با هم، ولی در نگاه عطار عشق منتهی به معرفت میشه. در این وادی ها اگر نگاه بکنید، وادی دوم رو گرفته عشق، وادی سوم رو گرفته معرفت. خب حالا معرفت چجوری به دست میاد؟ من اینو بگم و بقیش بگم برای بعد که مقدار این چیز بخونیم. معرفت به طور کلی از سه راه حاصل میشه، یکی حس، یکی عقل و دیگری دل. معرفت حسی در عرفان بهش میگن عین الیقین، عین الیقین یعنی اون که آدم میبینه. معرفت عقلی رو تقریبا میگن علم الیقین، اون که آدم میتونه تحلیلش کنه، و معرفت قلبی رو بهش میگن حق الیقین. همه آدم ها در یکی از این سه مرتبه ایستادن، سه مرتبه معرفت. معرفت حسی منجر میشه به معرفت عقلی و معرفت عقلی منجر میشه به معرفت قلبی. به همین خاطر آدمی که احساس حواس نداره عقلم نداره. یعنی آدم رو در نظر بگیری که نه ببینه، نه بشنوه، نه بچشه، نه ببوید و فلان و فلان، هیچ گونه عقل نخواهد داشت. تمام یافته های ما، تمام مبانی عقلی ما از راه حواسمونه. یعنی هر چی که ما در عقلمون به دست میاریم یا دیدیم یا شنیدیم یا لمس کردیم یا بویدیم یا چشیدیم. بعد ذهن ما چیکار میکنه؟ رو با هم دیگه ترکیب میکنه، پردازش میکنه، ترکیب میکنه فلان، اون میشه عقل. به همین خاطر فلاسفه دست مهم میدارن، من فقط حسن فقط فقط علما. یعنی هر کس یک احساسش رو از دست بده یکی از مراتب معرفتش از دست میده. خب من فقط علما حسن، من یعنی کسی که از دست بده حسی رو، فقط همانا فقط علما. خب شما خودتون تمام چیزایی که بلدید در نظر، مثلا مار چیز بدی، از کجا میدونی بده؟ الان تو میدونی. خب یا مار نیش زده، یا مامانه بهت گفته، یا دیدی که این نفر رو نیش زده مثلا، یه جور دیگه. خب این پس یه معرفت برای من شد. پس حس وقتی متکامل میشه تبدیل میشه به عقل. حالا اگر ماژیک باشه من اینو ترسیمش کنم که حس وقتی ترتیف میشه و متکامل میشه تبدیل میشه به خب حس که جمعش میشه حواس. وقتی که متکامل بشه و در واقع بیخته بشه، الک بشه و ترکیب بشه، میشه عقل. عقل باز وقتی که تلطیف میشه، متکامل میشه و چیز زایدش زده میشه، میشه دل. که از نظر فلاسفه اگر ما بخوایم یک مثلا شکلی برای هستی در نظر بگیریم، مثلا میگن هستی چه شکلیه؟ فرضاً مثلا به صورت دایره است هستی، به صورت مستطیله، جهان به چه شکلیه؟ خیلی بحث کردن، ولی بیشتر نظر برای اینه که به صورت یک هرم یا مخروط. یعنی جهان هرم نمیشه تصورش کرد، چون ما در جهانیم، ولی اگر بخوایم تصورش کنیم بیشتر به صورت یک هرمه. که دقت کنید بیشترینش گفتیم چیه؟ جمادن، چیزی که وجود دارن، فقط هستن موجودات. درسته؟ اینو این دقیقا همینه. بعضی از این جمادات چی میشن؟ حرکت میکنن، میشن نبات. همه موجودات حرکت نمیکنن. این اگه گچ رو، یک سنگ رو به زمین بکنیم با یک هسته خرما، بعد دو سه ماه این هسته میاد بالا، ولی اون سنگ ثابته. برابر این هر نباتی جماد هست، ولی هر جمادی نبات نیست، حجمش کمتر. بعضی نبات ها حس میکنن یا حرکت میکنن، شن حیوانات. مثلا اگه یک درخت که اینجا ایستاده با یک گوسفند ما یک سوزن بهش بزنیم، درخته هیچ حرکتی نمی کنه، ولی بزغاله گوسفندش چیکار میکنه؟ جیغ میکشه، فرار میکنه. پس هر حیوانی نبات هست، ولی هر نبات حیوان نیست، کوچکتر میشه. بعضی حیوانات فکر میکنن، نطق میکنن. نطق همون فکره، یعنی نطق و فکر یکیه در واقع، میشه چی؟ آدم یا عقل. هر آدمی حیوان هست، ولی هر حیوانی آدم نیست، درسته؟ مثلا چه فرق دارن؟ فرض کنید یک گاو رو مثلا با یک آدم در یک جا بذاریم، یک گاو علف خوشمزه که بریزیم بیدرنگ میخوره، ولی برای آدم غذای خوشمزه که نشناسه نمیخوره. چرا؟ چون این فکر میکنه چرا به من داره اینو میده، اون فکر رو نمیکنه. به قول مولانا، مرد آخر انسان آخربینه، گاو آخربینه. مرد آخربین مبارک بنده است، مرد آخربین. دقت بکنید که تا اینجا، یعنی آدم همون حیوانی که آینده نگری میکنه، فکر آینده نگری دیگه، به یک معنی معرفت آینده. حالا اینجا بعضی آدم ها، بعضی آدم ها دل دارن، هر آدمی دل نداره. دل چیه؟ دل همین اینجاست. دل حسی است که تلطیف شده در واقع اینجایی. عقل همون نطق میگیری، یعنی همه دلدارها آدم هستن، ولی همه آدمها دلدار نیستن. یعنی چی؟ یعنی یه نفری وقتی وادی شهر زیبا میره واقعا میلرزه، اینقدر براش قشنگه، نه به خاطر اینکه مال منه یا میخوام مثلا استفاده ازش بکنم، نه، زیبایی به لرزش درش میاره، موسیقی گوش میده مثلا، ولی خیلی هم میخندم یه احساس اینکه چی مثلا، همین که بخوره و آیندهش تامین باشه کافیه دیگه. به همین خاطر عشق از اینجا آغاز میشه، عشق بیتابی دل در برابر امر زیبا دیگه. چرا خیلی عاشق نمیشن در زندگی؟ به هیچ چیز عاشق نمیشن، به دل نمیلرز آخه، درسته؟ بنابراین عشق زاده اینو حساسیت متعالی در وجود آدمه. هر چی که جامعی در واقع حیوانی تر باشه از عشق دورتره، هر چی جامعی متکامل تر میشه به عشق میشه نزدیکتر میشه. یه روز ابو سعید داشت سخنرانی میکرد، وسط ماجرا روستایی وارد شد، وسط ماجرا گفت که گفت چیه؟ گفت الاغم رو گم کردم. بعد گفت وسط سخنرانی من آخه سب میکردی تو هموم شد، گفت من الاغم مهمتر از حرفای توی که تو چی از یه حرف رو هر روز میزنی؟ بعد گفت خب سب کن، تو شما کسی هستش که از صورت زیبا بدش بیاد؟ یکی بگو من مکروه، گفت اینجا هستم. تو شما کسی هست که از صدای زیبا خوشش بیاد بدش بیاد؟ گفت که من مکروه، اینجا هستم. گفت روستایی عوض یک الاغ دو الاغ بردارو ببر، معطل نکن. خب واقعا همه مثلا خیلی میخندن عشق و مثلا فلان و فلان، درسته؟ خب بنابراین آدمی که اون حس متعالی درش هست، یعنی از مرحله عقل عبور کرده رسیده به مرحله چی؟ دل. رسیده به مرحله ای که متکامل تر از بقیه میشه. خب برخی آدم ها این دل درشون به حدی تلطیف میشه که تبدیل میشه به چی؟ به جان. اینو ما میگیم هرم هستی، هستی وجود. خب و همین خاطر نظامی چی میگفت؟ آن که حریم تو در این گل نهاد، آن که حریم تو در این گل نهاد، کعبه جان در حرم دل نهاد. دقت کنید، جان مثل کعبه است،
دل مثل حرم، یعنی این حرم مسجد الحرام درونش کعبه است، مسجد الحرام کعبه، کعبه جان در حرم دل نه. اینو میگه دیگه. خب در این حرم هر کدوم از این آدم ها در یک مرتبه از معرفت هم، جماد هم تا حدود معرفت داره، عشق هم داره، ولی خیلی نازله. اصلا چرا بهش میگن جماد؟ از ایش انجماده دیگه، یعنی فسرده، چیزی که نه حس داره نه حرکت. بعضی آدم ها اینجوری ها، یعنی در این مرحله میمونن، یه مقدار میمون بالاتر به نبات میرسن، یعنی حرکتی دارن. به همین خاطر یکی از دعوت‌های مهم معرفای اینه که خانم چی؟ شما ببینید شبیه کدوم درختید یا شبیه کدوم حیوان. منم شما رو دعوت می‌کنم شبیه خودتون رو تو درخت‌ها پیدا کنید. شما شبیه کدوم درختید؟ چون آیه است دیگه، در قرآن میگه که والله انبتکم من الارض نباتا، شما رو خدا هم مثل درختان که آفرید، گیاهان و درختان. به قول ناصر خسرو، خلق همه نهال خدایند، نه هیچ بشکن از این نهال و نبرکن. خب واقعا آدم شبیه کدوم درخته؟ مثلا سپیداره، سایه داره، ولی همه میوه نداره، این مشکله. میوه چیه؟ گلابی هستی تو. و یه درخت ما تو خراسان داره به نام علف خرس، درخت علف خرس، نمیدونم شما شدید نه. یه درختی اینقدره، بعد شاخهاش مثلا بنزه این انگشته، همش هم خارخاره، میوهاش هم نصف زلزلک، یعنی نه میوهش به درد میخوره، نه چوش به درد سوختن میخوره، نه سایه داره، نه هیچ. آدمی که به درد هیچ چی میخواست درخت علف خرس. واقعا یه دم تو حیوانات شبیه کدوم هم من چه حیوانی هم؟ اگه بخوام مثال خودم رو پیدا کنم، من شبیه کدوم حیوانم؟ مرحوم دکتر شریعتی امروز بحث اون میاد، میگه من شبیه عقابم، همه یه وجودم مثل عقابه. اگر بهترین قفس رو برای من درست کنن، بهترین غذا رو برای من بیارن، من میمیرم تو اون قفس. من معنی وجودم فقط چیه؟ پروازه، فقط پرواز. به همین خاطر در قیامت پیامبر فرمود چی؟ مردم به صورت اعمالشون محشور میشن، یعنی حقیقت وجودیشون اون حیوانیتش رو ظاهر میکنه. دیدم مثل خوک دارم میان، مثلا به نسبت مثل سگ دارم میان. بعد میفرمود که اکثر مردم به شکل چی هن؟ شکل مورچه‌ن، فقط کار. برخی شبیه چی هن؟ شبیه موشن، فقط ذخیره کردن. شبیه خرسن، فقط خوردن. شبیه خوک کرد، فقط شهوت رانی. حالا من شبیه کدوم حیوانم؟ اگه این دوتا رو درک، اینا همون همون مسائل معرفت ها، اگه این دوتا رو درک کردم، حالا دارم میشم آدم، یعنی از حیوان و نبات اومدم بالاتر. آدم وقتی که خیلی شهوانی میشه یا خیلی خشمگین میشه، روانشناسا میگن چی؟ اون دادایی که میزنه از اون ته حیوانیتش داره بیاد بالا. وقتی عصبانی چی دادایی میزنه؟ اون همون حیوانه که داره ظاهر میشه یا خیلی شهوانی میشه، بازم آدم میشه. آیا به دل رسیدم؟ یعنی اون سه مرحله معرفت رو، معرفت حسی، معرفت عقلی و معرفت قلبی، این سه تا مرحله است. خب همینجا یاد بکنیم از فردوسی بزرگ واقعا که میفرمود که به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر خداوند جان و خرد اینجاست. دیگه بالاترین حرم هستیست. این بیت درست معنا نمیکنه، ندیدم کسی درست معنا بکنه. پاداجو فلسفه اسماعیلیه و فلسفه اخوان الصفا که فردوسی متمایل اونا بوده و عقل گرایی اون عصر، هنوز من این بیت خودم این وقتی میخوام انشاءالله معناش بکنم اینو، اون که میگه به نام خداوند جان و خرد، این حرم هستی رو در نظر گرفته که از این برتر، از این دیگه اندیشه نداری، بگذر، نمیتونه بالاتر بره دیگه، هیچ معنی های عجیب و غریبی براش میکنن. که از این برتر اندیشه بر. خب بنابراین ما با سه شیوه معرفتی یعنی حسی قلبی میخواییم با دو تا عالم برخورد بکنیم، دو تا عالمی که هم بر ماست هم در ما. نه معمولا تاسفان گفتم دیگه، عشق حاصل کجاست؟ حاصل گذر از اون مرحله عقلی و مرحله دل. کسی که دل نداره اصلا بعید محال عاشق بشه. خب خود عشق چیه؟ وسیله تلطیف دل برای درک جان دیگه. خود عشق هدف نیست، کسی که در خود عشق میمونه یعنی در راه مونده دیگه. وقت جان خودش چی؟ جان خودش باز سه مرحله داره. وقتی جان شروع میشه، یکی جان جانه که حقه، یکی جانه جان جانه، یکم آره سه تا جان 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 مولانا محل شارمی هم داره، یعنی جانه 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 جان. ای جان جان جانها جانی و چیز دیگر، به کیمیای کانها کانی و چیز دیگر. نه که بازی با الفاظ بکنه. حالا شما کدوم مرحله اید؟ اینجایید؟ جان جان معشوقه خداست، دل بی جمال جانان. این جان جان میشه جانان، دل بی جمال جانان میر جهان، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. حالا به اینجا چی؟ جان 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 اینجا چی؟ مولانا اینو رد کرده، به خود نیست بزرگه. خب ما با این سه در واقع طریق معرفتی میخوایم به دو جهان اشراف بدیم، معرفت پیدا کنیم. یکی جهان کبیر به اصطلاح عرفا، یکی جهان صغیر. انسان چی؟
آدم شیعه.
شیعه؟ شما رو که دادی حتما هست دیگه. خب نه ما این اونا ممکنه باشن ولی ربطی به عقیده و اینا نداره این چیزا. خب انتخاب خودته دیگه، انتخاب خودته. خب اینجا معیارهایی رو در نظر گرفتن. مثلا از یک دیدگاه بعضی ها میگن صبر کامل ترین درخته، چون آزاده، تعلق نداره اصلا. آره به صبر گفت کسی میوه‌ای نمیاری، جواب داد که آزادگان توی دست. یه عده میگن نه، درخت اونی که میوه داره حتی سنگ میزنی بخششت میکنه. این آدمی که میوه داره هر کیم بهش سنگ میزنه تا جواب بعد بهش نمیده، این میوه هم بهش میده بخشن. تو فلسفه حیات رو روشن کن، آزادگی خدمت. سر در نظر خوب میوه دار خوب. اینا دیگه دستتون نیست درخت تو چجوری عوض کنم. میتونیم کامل ترش کنیم، اون رویده شده. نه 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 اون دیگه اون زندان ها و تعین اونا رو بر صحبت کردیم. حالا این بحث رو که جهان کبیر و جهان صغیر با اون سه مرحله سه روش معرفتی و این ترک این جهان ها رو، چون بحثش خیلی جالب و سنگینه، میذاریم برای جلسه بعد که اون نوشته رو بخونیم که اینها هر کدوم شاخه میل دو شعبه میشه و راه اون سه مرحله یعنی حس، عقل و دل یا قلب، هر کدوم گرایش میکنه به این سلسله که جهان کبیر در عین بزرگی در دل جهان صغیره و جهان صغیر در عین کوچکی محیط بر جهان کبیر. این چطور ممکنه؟ اگر این دوتا رو درست بفهمیم نصف این سلوک ما حل میشه. در اون یکیشونه بله، یکیش یعنی برخیا انسان و جهان رو از نظر جسمی کبیر و صغیر به این معنی گفتن، از نظر روحی برعکس گفتن، ولی مراد من نحوه مواجهه با این هاست که انشالله اینو بخونیم برای جلسه. خب
این یک داستان خیلی، چون من میخوام شما یه مقدار متنم بخونیم که وقتی در خانه تنهایی، الان متن خوانی بچه ها ضعیفه که
نه شما نگران نباشه، بچه های دکتر ادبیات هم متن درست نمیتونه الان، مثلا متن کسی نمیخونه دیگه، همش دنبال نظریه ان و نمیدونم حرفای ستای آغاز، نمیدونم جورج جنت چی گفته، نمیدونم فرکلاف چی گفته، بدیو چی گفته، مارک، همه از عراجیفی که یه روز هست فرداش نیست، ولی از رو گلستان بچه دکتر از رو گلستان نمیتونه بخونه، فاجعه است واقعا. قبلا دیپلم که بودن دیپلم گلستان راحت میخوند، الان فردا دکتر میشه تو. خب بخون ببینم آست شهن ما که مترخونی چیه رو که نسکم کن، ولی شما نه، شما باید خودتون باز کنید و بخونید که آروم آروم یاد. این داستانی از مثنوی خیلی داستان با مزهیه، یک حاج آقای هر موقع میره منبر بدان رو دعا میکنه، ظالمان رو دعا میکنه، ببینیم حالا چی میگه. آن یکی واعظ، چون بر صفحه 126 میخونید این کتاب رو یا نه خونه؟ هر روزی حداقل قرار شد 10 تا داستانش رو بخونید دیگه. آره یکی از، حالا اگه من نگفتم الان میگم، هر جلسه 10 تا از داستانی رو تو ذهنم بوده که بگم بخونید که اینجا هم رفع اشکال کنیم، یعنی یکی از کاراتون اصلا این کتاب رو برای این گفتیم ما بگیرید که هر جلسه 10 تا 12 تا قصهش رو تو خونه بخونید از اول، بعد توی کلاس اشکالاتون رو بپرسید اگه اشکالی بود. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، برو منبر می اومد، قاطعان راه را داعی شدی. قاطع راه یعنی دزد، قطاع طریق یعنی دزدان، قاطعان راه را داعی یعنی دعا کننده، دعا میکرد به دزدان و بدان منظورش. دست بر می داشت، دستشو بلند میکرد، یا رب رحم ران بر بدان و مفسدان و ظالمان. خدای رحمت تو بفرست بر کی؟ بر بدها، بر فاسدها، بر ظالمها. این چه دعایی آقا، همه من خدای خوبان ما را از خوبان کن، خوبان تو بری خدای هرچه ظالم دمش کرد، هرچی مفسد عجب آدم هایی هم مثلا. این چه دعایی رو من برا خیل؟ کسی میدونه که چرا قبل از که بخونیم؟ چرا مولانا این آقا میره بالا بدا رو دعا میکنه؟ این یک دلیل داره. خب دیگه بعدا تو بعدشون خالص‌ترن. حالا ببین داستان چی میگه. بر همه تسخر کنان اهل خیر، بر همه کافر دلان و اهل دیر. خب یعنی تسخر کنان مسخره کردن دیگه، تسخر کنان در حالی که مسخره میکرد همین اهل خیر رو و کافر دلان و اهل دیر رو او دعا میکرد. می نکردی او دعا بر اصفیا، او بر برگزیدگان و اولیاء الهی هرگز دعا نمی کرد. می نکردی جز خبیثان را دعا، معلومه دیگه نه؟ نمی کرد جز خبیثان را دعا. مروه را یا مروه را گفتند که این معهود نیست، گفتند که این رسم نیست، عهد نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست، دعای زلالت و آدم های گمراه این کار خوبی نیست، کار خیری نیست. گفت نیکویی از اینها دیدم، هرچی خوبی دیدم از آدم بد دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم، از این جهت دعاشون میکنم که چه خوبی ازشون دیدی، همین که شما گفتید، خبث و ظلم و جور چندان ساختن که مرا از شر به خیر انداختن. از بس اینا کارو بد کردن، جور کردن، ظلم کردن، خباثت به خرج دادن که من الان احساس کردم اون کارو خیلی بده و آمدم داخل آدمهای خوب شدم. چرا؟ هرگهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی.
هر ما میرفتم دنبال پول، دنبال مقام، یکی از من مقام پرسته، پول پرسته، چنان بلای سرم می آورد که تو اداره ها این چیزا زیاده دیگه. مثلا این پستی هست، همه دارن نگاهشون پست داره، مثلا این صندلی منه، مثلا دندون تیز کرده، چشم دوخته، بعد این یکی از اون پدر سوخته تر و ناقلاتر، یک بلا بایش سر این میاره که یعنی این اینقدرش این جگبر بالاتر چه خواهد کرد؟ بگه اصلا خشتر دیگه. به تعبیر امام علی علیه السلام میفرماید چی؟ اهل دنیا از دنیا کجیفتن و طلابها کلاب. این نعمت های دنیا مثل باقیمانده لاشه است و جویندگانش مثل سگهای هارند، بر سرش دعوا میکنن دیگه، واقعا هم دعوا میکنن. با آقا شما بفرمان کسی پست بهش نمیدن که، شما شایسته تر این پست نمیدن که، برای یه ذره میز بیچاره میکنن هم دیگر رو. همچی میزنه، همچی عریشه میزنه رو هوا. خب میگه اینا رو که دیدم گفتم تا بالا همینجوره، خدای من نمیخوام، من بوجه خوب خبس ظلم و جور چندان ساختن که مرا از شر به خیر انداختن. هر گهی که رو به دنیا کردمی من از ایشان زخم و ضربت خوردمی، کردمی از زخم آن جانب پناه. یعنی به خاطر زخم یعنی ضربه، در ادبیات فارسی زخم یعنی ضربه است، به معنی جراحت نیست. از ضربه های این آدم های بعد به جانب خوبان پرو کردم من، پناه آوردم. باز آوردندمی گرگان به راه، گرگان درنده دنیا جو مرا به راه راست کشندن با کارهاشون. چون سبب ساز صلاح من شدن پس دعاشون بر من است ای هوشمند. فلسفه شهر چیه؟ بله بله اینم برام یه نگاه های مولانا بدار تعلیمی کاراش، مثل شمس نیستش که برای خودش بگه، برای دل خودش بگه، نه مخاطبای در نظر داره که اونا رو نمیتونه خیلی از سطح اونا بالاتر بیاد. خب اگر دیگه سوالی کاری ندارید و این جلسه رو جانم. بله آره دیگه، اصلا تو خانم پروشمنده شیدم بهتون بگم و این داستان حضرت آدم و حوا رو خیلی واقعی مثلا ملموس تلقی نکنید، بیشتر مثلا یه جور نمادین در نظر بگیرید، نه اینکه واقعا شیطان اونجا بوده که مثلا تجسم داشته بعد گفتن سجده بکن نکرده، نمیگیم نیست، ولی اینجوری که تجسد بدی خب خیلی مشکلات به وجود میاد. بیشتر خدا میخواد یاد بده آدم رو که تو مقامت چیه، شرافتت چیه، این مثلا اون بهش کجا بوده که مثلا بالا بوده پایین بوده. بخوای اینجوری کنی خیلی گرفتار میشی، بیشتر چیکارش کن نمادین و حالت سمبولیک در نظرش بگیره. ها آره الگو بهتره اگر کسی رو داشته باشی، ولی خب اگر نداری با خودت میتونی محاسبه کنی.
آدم حتی به نظر نمیاد پیشرفت نکنه، هر روزش از روز قبلش بهتره، چون یه تجربه جدید به دست آورده. مثلا آدم روش درسته نیست.
بله خب محاسبه کن خودت رو، یک سر اصول، یه دو راه دیگه، یک سر اصول در نظر بگیر، یه اصول رو ببین چه ادوان متصف شدی، مثلا محبت، بخشش، خیرخواهی. اگر اونو نمیتونی یه نفری که خیلی برات مهم اونو در نظر، چقدر شبیه اونو شدی. دو تا راه دیگه، هر کدوم راحت تری. خب پس تا هفته دیگه از اون غزل ها کسی نمیخونه دیگه، نه ما نگفتیم میخواستیم ببینیم کسی میخونه نمیخونه. آره خب 5 تا بعد از اون غزل ها برای جلسه بعد بخونید،
از اگر که حافظ دارید حافظ و الا از بله چیزی میخواستم بگم از اگر اون غزلیات شمس رو یا غزلیات عطار از اونها میتونید برای که تون رو بیمه دار تجربه کنید این پنج تا غزل رو از این سه تا عارف یعنی عطار مولانا و حافظ حالا اگر کسی خیلی قلندروار سنایی رو میتونه بخونه از غزلیات سنایی بخونه پنج تا غزل رو باز همون تجربه رو همون محیط رو همونه که گفتیم من بگم ادامه دارید میدید نباید ول کنید قلندر بحث دارش زیاده بعضی گفتن اسم جاس اصلا قلندر اسم آدم نیست قلندری بوده که آدم های عیاری که پشت پا میزدن به رسم رسوم متعارف جامعه و خلاف عرف عمل میکردم اینو میگفتن قلندر برای یعنی کسی که نمیخواد طبق رسوم جامعه بلکه اونی که فکر میکنه درسته هم در ظاهر و هم در اینو بمانه اون عیار نه اون عیار قلندر فرق داره ما خیلی ممنون شکر